بذارید با یک تصویر شروع کنیم. تصور کنید در حال قدم زدن تو یک راهروی نمور و تاریک تو یک بازی ترسناک بقا هستید.
از اون صحنه‌های کلاسیک که همه میشناسیم.
دقیقاً. خب شما یک گیمر کهنه کارید، میدونی هزاران بار این صحنه رو دیدید. پس کاملاً خونسردید و به راهتون ادامه میدید. اما هوش مصنوعی بازی داره ضربان قلب و دمای سطح پوست شما رو از طریق ساعت هوشمندتون میخونه
و متوجه میشه که شما اصلاً نترسیدید.
آره، تو همون کسری از ثانیه بدون اینکه حتی از قبل برنامه ریزی شده باشه نور محیط رو یکم دستکاری میکنه، فرکانس صداهای پس زمینه رو عوض میکنه و یک هیولا رو دقیقاً با محاسبه هندسی تو نقطه کور دید محیطی شما ظاهر میکنه تا آدرنالین خونتون رو ببره به سقف.
این واقعا دیوانه کننده است. شما دیگه فقط یک بازی رو تجربه نمی کنید.
درسته. بازی داره روان و بیولوژی شما رو میخونه تا شما رو در هم بشکنه. خب به ششم ژون 2026 خوش اومدید.
کانسپت هنری نیست. این واقعیتیه که همین الان داره اجرا میشه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما الان دقیقاً وسط طوفان رویداد سامر گیم فست هستیم و اگر پیگیر اخبار باشید احتمالاً اون گزارش 80 بخشی جنجالی و ملتهب رسانه تکین مگ رو دیدید.
همون گزارشی که مثل بمب صدا کرد.
آره دقیقاً همون. اگر شما هم لابلای این بمباران اخبار فوری و تریلرهای سینمای پرزرق و براق یکم گیج شدید و میخواید بدونید اینا چه تأثیری روی تجربه شما میذاره، ما اینجا هستیم تا این کلاف پیچیده رو باز کنیم.
هدفمون تو این واکاوی موشاکافانه اینه که از این سر و صدای رسانه‌ای عبور کنیم.
بله، تا برسیم به هسته اصلی ماجرا، همون مکانیزم‌هایی که دارن آینده سرگرمی رو برای همیشه تغییر میدن. چون ما اینجا از یک تغییر نسل ساده حرف نمیزنیم، درسته؟
به هیچ وجه. ببین، ما در حال عبور از یک تقاطع تاریخی هستیم. داریم فروپاشی پارادایم‌های 50 ساله رو تماشا می‌کنیم، چیزی که تو گزارش تکین مگ خیلی واضحه. مرگ تدریجی و بیرحمانه فیزیک در دنیای بازی‌هاست.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی مفاهیم بنیادی مثل کنسول فیزیکی، مالکیت بازی و حتی خود کنترلر دارن محو میشن و مکانیزم‌های کاملاً جدیدی دارن جاشون رو می‌گیرن.
خب پس بیایید از ملموس‌ترین بخش ماجرا شروع کنیم. همون جعبه پلاستیکی و دوست داشتنی که سال‌هاست زیر تلویزیون‌های ما جا خوش کرده. آمار تکین مگ یک سقوط آزاد تمامیار رو نشون میده، مگه نه؟
درسته، افت 42% فروش کنسول‌های فیزیکی سونی و مایکروسافت.
42%؟ این فقط یک نوسان بازار نیست، این یک مهاجرت دست جمعیه.
کاملا. در مقابلش چی داریم؟ مشترکین سرویس های ابری مثل ایکس باکس گیم پاس آلتیمیت و جی فورس ناو مرز 185 میلیون نفر رو رد کردن.
وایسا، یعنی اگر شما یکی از اون میلیون ها نفری هستید که اخیراً 500 دلار برای یک کنسول هزینه کردید، این افت 42% فقط یه عدد تجاری نیست.
نه، به این معنیه که توسعه دهنده ها خیلی زود بهینه سازی بازی ها برای اون سخت افزار زیر تلویزیون شما رو متوقف میکنن. استراتژی شرکت ها کلن عوض شده.
آره دیگه، سخت افزار رو با ضرر نمیفروشن، دارن اکوسیستم ابری میفروشن.
مکانیزم پشت این اتفاق هم خیلی ساده تر از چیزیه که به نظر میرسه. تا همین چند سال پیش شما باید یک پردازنده گرافیکی قدرمند تو خونه میداشتی تا میلیون ها پلیگون رو در لحظه رندر کنه.
خب الان چی تغییر کرده؟
الان ضریب نفوذ تلویزیون های هوشمند رسیده به 72%. این تلویزیون ها شاید کارت گرافیک خفنی نداشته باشن، اما تراش رمزگشایی ویدیویی یا همون ویدیو دیکودینگ فوق‌العاده‌ای دارن.
پس سرورهای ابری مایکروسافت یا انویدیا اون بازی سنگین رو پردازش میکنن.
آره دقیقاً، و فقط یک استریم ویدیویی خام اما با کیفیت 4K و بدون افت فریم رو میفرستن به تلویزیون شما، بدون نیاز به سخت افزار جانبی. فقط با یک کنترلر بلوتوث میتونید سایبرپانک بازی کنید.
راستش بذار اینجا یکم مخالفت کنم. میدونی این مثل اینه که به جای خریدن یک خونه تصمیم بگیرید تمام عمر تو هتل‌های لوکس زندگی کنید. روی کاغذ عالیه، دیگه نیازی به ارتقای سخت افزار ندارم. اما صبر کن، اگر من فقط دارم حق اشتراک میدم، اگر فردا صبح اون شرکت تصمیم بگیره سرور رو خاموش کنه چی؟ یا قرارداد لایسنس موزیک بازی تموم بشه.
خب
تمام بازی یا خاطرات من دود نمیشن برن هوا. صدها ساعت سیو بازی من نابود میشه چون هیچ چیزی روی دستگاه من نیست که بهش چنگ بزنم.
ببین چیزی که اینجا به شدت جذابه اینه که این دقیقا همون بحران مالکیت دیجیتاله که گیمرهای قدیمی رو به شدت خشمگین کرده.
واقعا هم خشمگین کننده است.
درسته. این یک دغدغه کاملا معتبره. ما از مدل مبتنی بر محصول رسیدیم به مدل مبتنی بر خدمات شهری. شما مالک آب جاری تو لولای خونتون نیستید، فقط هزینه اشتراک ماهانه میدید تا آب قطع نشه.
عجب تشبیه ترسناکی.
آره و گیمرهای قدیمی تر به شدت با این ایده میجنگن، چون آرشیو کردن و حفظ تاریخچه بازی ها تو این معماری ابری عملا غیر ممکن میشه. به علاوه این معماری یک روی تاریک دیگه هم داره.
چی؟ منظورت همون بحث پینگ و اینترنته؟
دقیقاً. ما داریم یک شکاف دیجیتالی وحشتناک ایجاد می‌کنیم. کل این مکانیزم ابری بر اساس یک پیش‌فرض بنا شده. دسترسی به اینترنت 6G یا فیبر نوری پایدار.
که خب همه جای دنیا اینطور نیست.
معلومه که نیست. برای مناطقی که زیرساخت شبکه ضعیفی دارن، جایی که پینگ بالاست، این عصر ابری معادل یک کابوس غیرقابل بازیه. فشار دادن یه دکمه و دیدن واکنش با نیم ثانیه تأخیر،
کل تجربه بازی رو نابود می‌کنه.
دقیقاً. ما داریم بخش بزرگی از گیمرهای جهانی رو از این قطار پیاده می‌کنیم.
خب، اینجاست که میرسیم به یک حلقه اتصال فوق‌العاده جذاب. اگر بزرگترین مشکل پردازش ابری همین بس تأخیر فیزیکی یا پینگ، یعنی همون چند میلی ثانیه‌ای که طول می‌کشه شما دکمه کنترلر رو فشار بدید، سیگنال بره به روتر، برسه به سرور ابری و برگرده، خب منطقی ترین راه برای از بین بردن این تأخیر فیزیکی چیه؟
اینکه خودمون ابزار فیزیکی واسط رو حذف کنیم.
دقیقاً. از حذف کنترل به شکل منطقی میرسیم به حذف کنترلر. و این ما رو به انقلاب نورو گیمینگ و بایو فیدبک میرسونه. شما خود کنترلر هستید.
اتصال بسیار هوشمندانه ای بود. ببین وقتی پردازش تو ابرا انجام میشه، ما نیاز به سریع‌ترین روش ممکن برای ارسال دستورات داریم و خب سریع‌تر از سرعت فکر کردن که نداریم.
درسته.
طبق گزارش تکین مگ تو همین هفته اول ژوئن بیش از 5400 گیمر برای فاز بتای آزمایش‌های کلینیکی تراش‌های BCI شرکت نورالینک ثبت نام کردن.
5000 نفر؟ خب این مکانیزم چطور کار میکنه؟ یعنی من فقط به پریدن فکر میکنم و شخصیت بازی میپره؟
در سطح پایه بله. تراش‌های BCI قشر حرکتی مغز رو مانیتور میکنن. وقتی شما قصد دارید دست راستتون رو تکون بدید تا دکمه ای رو فشار بدید، مغز شما یک الگوی الکتریکی خاص تولید میکنه.
هوش مصنوعی این الگو رو میخونه و قبل از اینکه اعصاب شما حتی سیگنال رو به عضلات دستتون برسونن، اون دستور رو مستقیما به سرور بازی ارسال میکنه.
وای، یعنی تأخیر ورودی عملا به صفر میرسه
یا حتی منفی، چون کامپیوتر قبل از حرکت فیزیکی شما نیت شما رو خونده.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه و البته ترسناک. این قضیه فقط محدود به حرکت نیست. برمیگرده به همون مثال بازی ترسناک که اول برنامه زدم. ما داریم وارد دوران بایو فیدبک میشیم.
بله، مچ بندای هوشمند و هدبندها.
آره. گجت هایی که دارن میزان تعیق، دمای بدن و ضربان قلب شما رو میخونن و این داده ها رو مستقیما به هوش مصنوعی بازی تزریق میکنن. بازی‌های ترسناک دیگه فقط روی صفحه نمایش نیستن. دارن ذهن شما رو میخونن تا شکنجهتون بدن.
دقیقاً، محیط به صورت پویا بر اساس احساسات شما تغییر میکنه. اما صبر کن، این یک چالش امنیتی بزرگ نیست. آیا وصل کردن ضربان قلب و امواج مغزی به سرورهای یک شرکت بزرگ خطرناکترین نوع سرقت داده‌های بیومتریک و احساسی نیست؟
خب
من دارم خامترین واکنش‌های روانشناختی خودم رو میفرستم برای یک شرکت چند ملیتی، شرکتی که حالا میدونه من دقیقاً از چی میترسم. این یک معدن طلا برای تبلیغات فوق هدفمند.
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. در واقع این بزرگترین ریسک حریم خصوصی روانشناختی تو تاریخ تکنولوژیه. ما دیگه درباره تاریخچه سرچ مرورگر شما حرف نمیزنیم.
نه، داریم درباره نقشه برداری از ضمیر ناخودآگاه حرف میزنیم.
دقیقاً. اما باید این رو هم در نظر بگیریم که چرا این تکنولوژی با این سرعت داره پیش میره. این تضاد رو باید بشکافیم.
چه تضادی؟
ببین، جدا از جذابیتش برای گیمرهای هاردکور، این یک انقلاب بی‌نظیر برای دسترسی پذیری یا اکسسیبیلیتی هست. برای گیمرهای دارای معلولیت‌های جسمی شدید.
اوه، راست میگی. کسانی که نمیتونن کنترلر دست بگیرن.
دقیقاً. کسانی که سالها از تجربه بازی‌ها محروم بودن، حالا میتونن فقط با افکارشون با سرعت و دقتی برابر با بقیه تو جهان مجازی حرکت کنن. این برای اونا به معنای آزادی مطلقه.
چه نکته جالبی. از یک طرف آزادی مطلق برای معلولین و از طرف دیگه ریسک وحشتناک برای حریم خصوصی.
و قانونگذاران هنوز حتی زبون مشترکی برای درک این تضاد پیدا نکردن.
خیلی خوب. بیا یک پله این سناریو رو پیچیده تر کنیم. فرض کن من هدبند رو پوشیدم، ضربان قلبم داره خوانده میشه و بازی تصمیم میگیره برای ترسوندن من یک جنگل تاریک و بارانی با نور آبی رو تو کسری از ثانیه خلق کنه.
بله، تو همون لحظه.
خب، سوال من اینه، چه کسی داره این جهانهای بی نهایت رو میسازه؟ تو گذشته یک تیم طراح باید ماها وقت میذاشتن تا یک جنگل رو مدل سازی کنن. اینجاست که روایت ما میره سمت هوش مصنوعی زاینده.
دقیقا همون چیزی که ساختار استودیوهای سنتی رو به لرزه در آورده. تا همین اواخر ساخت یک محیط جهانباز نیاز به ارتشهای 100 نفره با بودجه های 200 میلیون دلاری داشت.
آره، طراحان محیط، نورپردازه ها، برنامه نویس ها.
اما الان با یک پارچه شدن هوش مصنوعی زاینده تو موتورهای مثل آنریال انجین 6 کل مکانیزم تغییر کرده.
یعنی چطوری کار میکنه الان؟
یک توسعه دهنده تک نفره فقط با دادن یک متن، مثلا همون یک جنگل تاریک بارانی با نور آبی، میتونه تمام مدل‌های سه‌بعدی و نورپردازی رو در لحظه و به صورت رویمند خلق کنه. این یه دموکراتیزه شدن شدید تو بازی سازیه.
این مثل نبرد داوود و جالیوته. یعنی یک جوون 18 ساله تو اتاق خوابش حالا ابزاری داره که میتونه با استودیوهای بزرگ رقابت کنه.
دقیقاً، ظهور استودیوهای مستقل تک نفره یا همون ایندی.
و نکته عجیبی که من تو منبع دیدم این بود که این انقلاب فقط محدود به گرافیک نیست. ما داریم درباره زنده شدن کاراکترهای داخل بازی یا همون NPC ها صحبت میکنیم. با سیستم هایی مثل این ورلد AI و ایلون لابز، درخت دیالوگ های سنتی کلن نابود شده.
دیگه نیازی نیست از بین 3 گزینه متنی یکی رو انتخاب کنی.
آره، شخصیت مستقل خودشونو دارن و به صدای میکروفون بازیکن بیدرنگ واکنش نشون میدن. حتی فراتر از این، کدهای فیزیک بازی. قدیما برنامه نویس باید هفته ها وقت میذاشت تا یک باگ رو تو کدهای C++ حل کنه.
و الان؟
الان سیستمای مبتنی بر GPT-5 لاگ های موتور بازی رو میخونن و کد اصلاح شده رو در لحظه تزریق میکنن. خب، با همه این حرفا، آیا این به معنای پایان کار استودیوهای غولپیکری مثل اکتیویژن یا یوبیسافت هست؟
راستش نه. غولها نابود نمیشن، فقط پوست میندازن.
خب پس چه اتفاقی میفته؟
اون چیزی که این وسط له میشه، میدونی؟ نیروی کار انسانی رد پایینه. این روی تاریک ماجراست. ما الان با یک بحران بیکاری پنهان تو استودیوها مواجهیم.
یعنی کی کارشو از دست میده؟
جایگاه شغلی برنامه نویسان تازه کار یا جونیور و طراحان محیط. کسانی که قبلن کارهای زمانبر رو انجام میدادن، حالا جاشون رو سیستمای GPT-5 و ابزارهای تکست تو انیمیشن گرفتن. استودیوهای بزرگ حالا فقط با تیمهای کوچکتر از مدیران ارشد کار میکنن.
واو! خب اگر تولید محتوا تا این حد راحت شده و ارتش‌های یک نفره میتونن با هوش مصنوعی جهان‌های مجازی خلق کنن، این جهان‌ها قرار کجا میزبانی بشن؟ این مستقیما ما رو وصل می‌کنه به مفهوم آزادی تو جهان‌های مجازی و بحث شکست انحصار طلبی تو متاورس.
دقیقاً همون تمرکز دازایی اجباری.
آره، این هفته خبر شکست پروژه متمرکز هورایزن وردز متعلق به مارک زاکربرگ تایید شد. با وجود سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری، اونم با اون گرافیک‌های کارتونی و آواتارهای بدون پا.
و تا همون زمان پلتفرم‌های غیر متمرکز وب 3 مثل سندباکس و دسنترالند
دارن پیروز میشن.
آمار میگه رشد 40% تو سرمایه گذاری املاک متاورس غیر متمرکز داشتیم. حدود 3.5 میلیارد دلار. خب همه اینها اصلا چه معنایی داره؟ چرا یک شرکت چند میلیارد دلاری با اون همه بوده شکست خورد اما پلتفرم های جامعه محور پیروز شدن؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر بست کنیم، دوابش تو همون تمرکز دازایی اجباریه. گیمرها دیگه نمیخوان دارایی های دیجیتالشون رو بدن دست یک مدیر عامل
که هر لحظه بتونه سیستم رو خاموش کنه.
دقیقاً، متا یک باغ محصور یا والدت گاردن ساخته بود. اما پلتفرم‌های وب 3 غیر متمرکز هستند. شما با قراردادهای هوشمند واقعاً مالک اون زمین یا آیتم مجازی هستید.
پس کسی نمیتونه ازتون بگیرتش.
به خاطر همین الان تو سال 2026 ما شاهد تکامل مشاغل خیلی عجیبی هستیم.
مثل چی مثلا؟
مثل وکیل قراردادهای هوشمند متاورس یا معمار املاک مجازی، آدمایی که با ابزارهای هوش مصنوعی ساختمان‌های طراحی می‌کنن که قوانین فیزیک رو نقض می‌کنن اما تو موتور بازی پایدارن.
عجب دنیای عجیبی شده. خب بیایید یک جمع‌بندی سریع انجام بدیم. پیام‌های کلیدی ما امروز چی بود؟
اول از همه مرگ جعبه‌های پلاستیکی سخت افزار و مهاجرت به پردازش نامرئی ابری.
بعدش
جایگزینی کنترلرها با امواج مغزی.
درسته. و البته انتقال قدرت ساخت از انحصار شرکت‌های بزرگ به دستان هوش مصنوعی و پلتفرم‌های غیر متمرکز. پس یک توصیه کاربردی برای شما دارم. بر اساس گزارش تکین مگ تو تریلرهای رویدادهای تابستانی پیشرو، دیگه فریب گرافیک‌های خیره کننده رو نخورید. به جاش دنبال کلیدواژه‌های طلایی آینده باشید.
کلماتی مثل پویا، روی مند، بایو فیدبک و ابری.
دقیقاً. و وقتی میگیم روی مند یا پروسیجورال، منظورمون جهانهایی که در لحظه برای واکنش به شما ساخته میشن. خب، قبل از اینکه بریم میخوام شما رو با یک فکر چالشی تنها بذارم.
بشنویم.
حالا به این فکر کنید. وقتی یک هوش مصنوعی مستقل میتونه یک جهان مجازی بی‌نهایت رو دقیقاً و در لحظه بر اساس ضربان قلب و عمیق‌ترین ترس‌ها یا آرزوهای نیمه خودآگاه شما بسازه و این جهان تو یک فضای ابری غیر متمرکز قرار داره که هیچ انسانی، هیچ مدیر عاملی نمیتونه اون رو خاموش کنه؟ آیا اصلاً دلیلی باقی میمونه که بخواید از اون بازی خارج بشید و به دنیای واقعی برگردید؟ به این موضوع فکر کنید. تا واکاوی بعدی مراقب هدبندهای عصبیتان باشید.